أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موضع اول، مقام اول که بحثی از مسدود، احکام مسدود از عمره باشه، در این موضع برای مسدود دو تا وظیفه بیان شده. وظیفه اول این بود که مسدود از عمره هم بر او حج لازم هست و بدون حج تحلل از احرام سابق پیدا نمی کنه. در کلام در وجه و دلیل بر این حکم بود. برای بیان دلیل در سه مرحله بحث کردند، یکی مقتضای قواعد، باقت نظر از دلالت آیه شریفه در مورد هست و روایات خاصه. مرحله دوم که ملاحظه آیات مفاد آیه هست. مرحله سوم هم که دلالت نصوص خاصه باشه. در مرحله دوم به اختزای آیه به بر اساس دلالت آیه، آیا بر مسدود از عمره هم حج لازم هست یا لازم نیست؟ اشکال در استدلال به آیه به این مدعا این بود که مذکور در آیه حصر هست و مورد بسد و این آیه وارد در مورد هست دلالت نمی کنه بر حکم مسدود. جواب از اشکال در مقام جواب از اشکال جواب داده شده به این که نه، ولو در آیه کلمه حصر به کار رفته، ولی حصر مستعمل در آیه به معنای لغوی و مطلق المعنی هست و شامل مسدود هم می شود، نه به معنای حصر اصطلاحی که مقابل المسدود باشه. در مقام جواب اینجور گفته شده، منتها این مدعا که که مراد از حصر در آیه مطلق المعنی هست تعلیل شده در کلام مرحوم آقای خویی به دو وجه. وجه اول این بود که به حسب معنای لغوی حصر مطلق المعنی هست و در آیات دیگر هم حصر به معنای من مطلق المعنی به کار رفته، نه به معنای مرض. این وجه اول بود. وجه دوم این بود که چون در ذیل آیه مکلفین تقسیم به مریض، محصورین تقسیم به مریض و غیر مریض شده اند، تقسیم محصور به مریض و غیر مریض نشون میده که ما ذکر فسد از عنوان محصور مطلق ممنوع هست، چه به مرض باشد چه به صد عدو باشد. این وجه دوم. نسبت به این وجه دوم، بله، این تمامیت وجه دوم همونطور که در جلسه قبل هم گفته شد متوقف بر این بود که این ذیل آیه شریفه که فمن کان منکم مریضن مرتبط به بحث حس باشه، ولی اگه ذیل مرتبط به بحث حس نباشه دیگه این وجه دوم منتفی میشه. این بله یک مقدمه استدلال همینه که ذیل مرتبط به این باشه. حالا اینجا در این قسمت اشکال شده بود که ذیل که فمن کان منکم مریضن مرتبط به حصر نیست. چرا؟ به خاطر روایت حدیث که از اون روایت حدیث استفاده میشه که نزول آیه مال موردی بود که نزول آیه ارتباطی به حصر نداره، چون حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم عبور میکنه شخصی را دیده که شخص محرمی که قمل از سر او مثلا بالا میرفت، اینا این حالت مثلا مشقت و اینها مثلا چیز شده، جه تناسل بله تناسل بالاخره یه جوریه که در سرش بوده دیگه دیگه یعنی از بس یاد بود بله یعنی بالاخره او را گرفتار کرده بود دیگه در از مشقت و اذیت قرار داده بود به خاطر هجوم قمه. این آیه نازل شد که نه در این موارد لازم نیست که شما صبر در این موارد میتونید به اصطلاح با صدقه و اینها این کار رو انجام دید. خب این روایت حریز نشون میده که این ربطی به بحث حصر نداره. وقتی این ذیل آیه مربوط به حصر نباشه دیگه بچه دوم کلن منتفی میشه، چون متوقف بوده تقریب بچه دوم بر این که ذیل که تقسیم را دلالت داره مرتبط به بحث حصر باشه. خب اینجا مرحوم آقای خویی جواب داده از این اشکال به این که ولو در روایت حدیث هست ولی روایت حدیث روایت معتبر نیست، چون مردد بین ارسال و اسناد. روایت معتبره که ما نداریم، ما باشیم و ظاهر آیه تأمل در صدر و ذیل آیه اقتضا میکنه که کل این مطالب مربوط به یک امره که همون امر حصر باشه. دلیل برخلاف نداریم چون دلیل معتبر نیست، به همین ظهور فی حد نفسه فقرات آیه استدلال میکنیم، پس وجه دوم را تمام میکنیم. این جواب مرحوم آقای خویی خب اشکال شده بود که بله در کلام مرحوم آقای تبریزی هم در اینجا و به صورت عام در موارد دیگه که نه، این موارد نقل حدیث که رب ما ینقل و مرسل امن حدثه و رب ما ینقل و مباشرتن از امام، این موارد را ما میتونیم ملتزم به حجیت این روایت در این مورد بشیم. پس این جواب مرحوم آقای خویی تمام نشد چون روایت من حیث سند معتبره. حالا کلام در اینه که اگر اینجا این روایت معتبر باشه آیا با این روایت معتبر اون مقدمه‌ای که در وجه دوم مرحوم آقای خویی بر اساس اون مقدمه وجه دوم را تقریب کرده اون مقدمه منتفی میشه؟ یعنی اگر روایت حدیث روایت معتبر و حجت هم باشه و دلالت بر این بکنه که این آیه نازل شده در این مورد شخصی که یتناسر الغمل من رأسه، آیا این اون مقدمه ای که در کلام مرحوم خویی اخذ شده مفروغن ان اون مقدمه را باطل میکنه یا نه؟ اینجا در حقیقت جواب دوم نسبت به این اشکال وجود روایت حدیث میشه اینطور داده بشه که این روایت ولو معتبرم باشه این روایت دلالت میکنه بر این که در این مورد نازل شده، در این مورد بیان شده، در این مورد این بله این آیه شریفه در مورد اون قضیهی که مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی اون رجل علی کعب اونجا نازل شده، ولی نزول در این مورد نزول این آیه خواست در این مورد منافات با نزول در ذیل احکام حصر و مناسبت با احکام حصر نداره. ممکنه هم در اینجا نازل شده باشه هم در اون مورد، یعنی چه منافاتی هست که اون در مورد حصر در مقام بیان احکام حصر اتمام عمر و حج آیه شریفه اونجا نازل شده باشه، جبرئیل را آورده باشه در مورد در اون جایی را که حضرت احکام حصر را میخواست بیان بفرماید من الصدر الی الذیل، و همین آیه شریفه در اون مورد هم مورد دوم اینجوری که دیده شده که پیامبر عبور کرد از کنار مثلا کعبه اینها در اون مورد هم به خصوصی بارش شده باشه، ولی این که در اون مورد نازل شده به این معنا که اونجا هم مثلا جبرئیل اومده این آیه را بر حضرت خونده دیگه، این که آیه را بر حضرت خونده حکم در حقیقت نزول دوم در اینجا نزول تفصیلی دوم در اینجا در حقیقت مبین این جهته که اونی که در این فقره فمن کان منکم مریضن ذکر شده یه حکم عامیست، حکم عامیست که هم در مورد حصر جاری هست چون در ذیل احکام حصر ذکر شده و هم در این موقعیه شخص محرمی که یتناثر الغمل من رأسهی، این حکم عام به درد اینجا هم میخوره، تطبیق بر اینجا هم میشود. اون چه از روایت حریر استفاده میشه بیش از این مقدار نیست که در این حادثه نزلت این آیه، یعنی این در این حادثه، در مورد این حادثه هم جبرئیل این آیه را آورده و بله وحی را آورده برای پیامبر، ولی آوردن وحی در این مورد خاص منافات با این نداره که این قسمت از آیه قبلا در مورد حصر هم اومده باشه یا بعدا در مورد حصر هم اومده باشه به عنوان متمم احکام حصر که فقرات متمم فقرات سابق که در احکام حصره. روی این حساب روایت حریر بله ولو من حیث سند هم تمام باشه، با روایت حریر نمی شود گفت که این فمن کان منکم مریضن در آیه شریفه هیچ ارتباطی به احکام حصر نداره. نه، ارتباط داره و ظاهر ذکر این آیه در بعد از اون احکام فقرات قبلی اینه که ناظر به همون حکم حصر باشه. این مقدمه که پایه وجه دوم باشه، استدلال مرحوم خویی به وجه دوم باشه، این مقدمه تمامه، منتها خود وجه دوم که مبتنی بر این مقدمه هست تمام هست یا تمام نیست، این مربوط به هم بحث قبلی بود دیگه که این دلالت میکنه دلالت بر تقسیم در مورد حرف میکنه، ولی چون مرضی که در ذکر شده بود مرض خاص هست، غایت ما یسفتو به این تقسیم اینه که مذکور در صدر اعم از این مرض خاصه. اعم از مرض خاص بودن معناش این نیست که غیر مریض رو هم شامل بشه، نه، ممکنه محصور به معنای مریض، اختصاص به محصور به معنای مریض داشته باشه، در عین حال نسبت به این مریض خاص اطلاق داشته باشه. عمده در این مرحله دوم که استدلال به آیه شریفه برای حکم حصر هست، عمده همون بچه اوله که بحث به معنای لغوی حصر به معنای مطلق المنع هست و در آیات دیگه کتاب مجید هم حصر به معنای مطلق المنع استعمال شده. این آیه هم مثل بقیه آیات دیگه، این نشون میده که در به لحاظ اون زمان حقیقت در معنای جدید نشده بود. بله بعدن در روایات وارد از معصومین علیهم السلام، در اون روایات حس را در مقابل صد به کار بردن، در همون ابواب احصار و صد، در همون باب اول روایت، در روایت اول که از روایات عمده در باب حصر و صد که صحیح معاویه بن عمار هست، در اونجا امام معاویه بن عمار از امام صالح علیه السلام بله روایت دارم بکنه که محصور غیر مسدوده، محصور مریض، مسدود و والذی بله یرده المشرکون کما رد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیس من مرضن، مسدود ممنوع به غیر مرض هست، محصور ممنوع بالمرض. این دیگه تعبیر و اصطلاحی است که در روایات اومده و بعدم در کلمات اصحاب اومده، ولی این عنوان محصور مذکور در کتاب مجید هم به معنای مطلق المعنا عمده اینه. مثلا من رأسی مریضن او عزم
من رأسی، عزم من رأسی مربوط منتزی هست
کجا؟
در همین آیه مریضن او عزم من رأسی،
ببین افراد عزم من رأسی دی خوب
من
نه آیه نه، نه میگه استدلالی بود که این روایت حریر میگه آیه اینجا نازل شده، این که آیه نازل شده
هم
نه بله خود این آیه دیگه میگه این آیه دیگه نه دو قسمتش کل این آیه کنه کل این آیه مربوط به اینه. این استدلال این بود، اشکال این بود. جواب استدلال این که نه اونی که در آیه ذکر شده حکم عام ممکنه اینجا هم از چون از مصادیق اون بود، منتها چطور از مصادیق اون بود؟ به خاطر قسمت عزاش از مصادیق اون بود. چون اینجا از مصادیق این بود در این مورد هم جبرئیل این رو آورده دیگه، این در این مورد هم نازل شده.
وقتی ایمن شدی این
دلالت میکنی
در فرد هم هست
شاهد فرد عدوم هست فیضا امنتو و من تمنتر بالعمرت الالحج اونجا، یعنی در جایی رو که شما بتوانید حج را انجام بدید. فیضا امنتو هم در مقابل اینکه در
امنیت دارید وقتی که دشمن سر میکنه امنیت ندارید وقتی
نه امنیت میکنه
امنیت
اونی که در بله اونی که اون حصری که موضوع بحث در حقیقت اینجا اینا قبل یعنی در ابتدای بحث حصر رو سر جای تذکر داشت که اینو باید مطرح میکردیم. اون چی که مولد بحثان در بعضی قسمت هم توضیح دادیم ولی به صورت مشخص باید معلوم میشد که اون چی که در محل بحثه اینه که شخص بعد از احرام ممنوع از ممنوع از حج یا ممنوع از عمره باشه، ولی کسی که قبل از احرام اصلا نمیذارن که محرم بشه، او قبل از این من قبل از احرام محقق هست، اینجا دیگه اصلا احرام هم ببنده، کسی با علم به این که جلوی او را میگیرن اگه بره محرم بشه اینجا دیگه اون احکام حصر و سر پیاده نمیشه. این بله در جایی را که شخص قبل از احرام ممنوع باشد و ممکن باشه برای او ممکن باشه برای ممنوع باشه و ممکن نباشه، این از مورد بحث خارجه. وقت این آیه شریفه با توجه به این مطلب اون چه که در آیه شریف اومده ابتدای آیه اینه که شمایی که محرم به حج شدید باید به عمره شدید باید اتمام بکنید، اتم الحج والعمره لله. اتمام متفرع بر اصل دخول و شروع در عمله، میگه حج و عمره را تمام بکنید یعنی وقتی محرم شدید او را نیمه کاره نگذارید بلکه به نهایت برسونید، اتمام بکنید. سر رایه اینو میفرماید که اینو تمام بکنید. خب اینجا بعد فرموده که فین احصرتم، یعنی اگر شمایی که محرم شدید و لولا المانع وظیفه شما اتمام بود، اگر برای شما مانع پیدا شد، مانع کلمه احصار در قسمت بیان مانع کلمه احصار دیگه شده، خب ممکنه احصار به معنای مطلق من باشه، ممکنه احصال به معنای خصوص مرض باشه. در ذیل بعد از این فرموده که فیضا امنتو، یعنی شما میتوانید در جایی را که میتوانید عمل را انجام بدید بلا مانع، باید حج را به صورت حج تمتع و حج تمتع انجام بدید اگر بعید از مکه باشید، اگر ویلا کسی که غریب به مکه هست داخل در حد هست و اینا دیگه حج تمتع بر او واجب نیست. اون فیضا امنتون فمن تمتع بالعمرت الالحج اون مال در حقیقت اون امن قبل از احرام را داره بیان می فرماید. نسبت به قبل از احرام در جایی را که از آدم می تواند به صورت آزادانه بدون مانع عمل را انجام بده، در امنیت و بدون مانع می تواند عمل را انجام بده، در امنیت و بدون مانع می تواند عمل را انجام بده، اگر نائی از بلد مکه باشه باید حج تمتع را انجام بده و الا حج تمتع بر او ضرورت ندارد. اون امنتوم بعدی ناظر به اینه که در جایی را که آدم میخواد محرم بشه وظیفه او قبل از احرام چیه؟ به چه نحو باید محرم بشه؟ برای حج تمتع محرم بشه یا حج افراد، افراد و قران محرم بشه؟ این امنتوم بعد ناظر به اینه ممکنه حال اجازه بدید، این بعد از جهت موردی با اون حصری که قبلا ذکر شده از جهت موردی مختلفه. بله ممکنه این چیز بشه که این وقتی که در قبل، وقتی که در اینجا میگه شما امنیت داشته باشید، این امنیت داشته باشن، داشتن اختصاص به امنیت از مرض و مانع داخلی نیست، ظاهرش اینه که به نحو عامه این مناسبت داره با این که اون چه که در قبل هم ذکر شده در عدم الامن، اون هست از باب من دیگه، من هم مورد عدم الامنه، این مناسبت داره که عدم الامن قبلی هم اعم باشه، با اعم باشه از عدم الامن ناشی از نایه صد عدو و عدم المنع ناشی از مرض مناسبت داره. ولی اگر اینجور باشه که ولی این که اگه گفتین که به حسب معنای لغوی هم حصر بله خصوص مرض هست، خصوص مرض هم اگه باشه هست به معنای خصوص مرض باشه، همونطور که در روایات هست به معنای مرضه، اگر از راه دیگه ای هم ما در آیه قائل به این شدیم که هست به معنای مرضه، تنافی بین صبر و ذل پیدا نمیشه دیگه. ممکنه در اون وسط اول که لزوم الاتمام عمره حجه، در اون وسط حکم منع بالمرض بیان شده باشه و بعدش هم حکم من امن نسبت به هم مرض هم بیان شده باشه. این مقدار درست مناسبت داره، ولی اگر اون وجه‌های قبلی کارایی نداشته باشه و هست بگیم به حسب اصطلاح، همونطور که به حسب اصطلاح برای مرض هست، به حسب لغت هم برای مرض بود، مجرد این که فیدا امنتون مطلقه باعث نمیشه که ما رفعیت از ظهور او بکنیم. ولی مناسبت داره، ولی مناسبت در حدی نیست که بخواد اون را قرینه باشه به طوری که ظهور او را از بین ببره. اگه از راه دیگه ای اثبات کردیم که کلمه حصر در وسط ظهور در معنای عام داره، و بله بهش منتظر میشه. ولی اگر اون راه را نداشتیم، بلکه برخلاف اون راه به دلیل به ما میگفت که ظاهر در خصوص مرض هست، که ما اینکه اصطلاحاً و اصطلاح روایت و فقه هم اینه، این مجرد اطلاق عدم من، مجرد اطلاق من موجب تغییر نمیشه، موجب تعمیم نمیشه.
بعدش به دیت من سیاه و صدقه و قربانی
خب
نمیشه اشکال دیگه میشه.
چرا؟ اشکال
داشتی میشه؟ کسی که چیزه محصول شد یا محصول شد سیام بگیره صدقه بده یا نسخه
خب چی؟ در چه جا؟
نمیشه
که بسته این کنه خودم قسمت قابل التزام
چرا اول سیام چرا مخیر کرده بین سه امر
خب ابن
نه که اینطور
نیست کجاش نه کدوم قسمتش برخلاف مسلماته در چه جهت در باب صد و هست اینا پیاده نمیشه؟ نه اشکال شما به کجاست؟ یعنی این ذیل مربوط به حصر و صد نیست چون در حصر و صد ما تخریر نداریم، یا اینکه نه در غیر حصر و صد هم اینجوره، یا اینکه در مورد حصر و صد حکم این سه تا مورد هست ولی به نحو تخریری نیست. بالاخره هر کدوم باشه این ظاهر این مقدار را اونایی که گفتن که این ذیل هم مربوط به اینه، ولو در بعضی از موارد هم این ستا فرد برای تحلل به جای یکی صوم یکی صدقه یکی نسک، صدقه در مقابل نسک در مقابل حج به معنای صدقه دیگه است، صدقه به فقیر در غیر قربانی کردن دیگه، ولو در بعضی از موارد هم باشه، در بعضی از مصادیق هم این فرد این حکم ثابت باشه کافیه دیگه، همین مقدار برای ارتباط داشتن به حد کافیه دیگه. بعد اگه هیچ موردی نداشته باشی خب بعد نشون میده که این سر ذیل اصلا ربطی به سر نداره، ذیل یه چیزی دیگه ای رو بیان میکنه در مطلق مواردی که شخص محرم در اذیت هست از جهته. خب این بس در قسمت استدلال به آیه مرحله دوم از بحث بود، مدعا تمامه که مقتضای ظاهر آیه اینه که مقصود از محصول شامل مسدود هم میشه، و در این موضعی که الان داریم ازش بحث میکنیم که مسدود از عمره هست، آیه فرموده که فین اخفرتون فمسای سمدل حد، این باید از جهت قربانی کردن باید قربانی بکنه. نسبت به مطلب اول که اصل و وجوب الحد باشه، این حکم مذکور در آیه شامل بحث مقام میشه. اما این حکم بعدی، مطلب بعدی نه، که این مکان قربانی کجا باشه، آیا در محل صد قربانی انجام بشه یا باید بفرسته قربانی را به مکه و منا، اگه در مدینه مثلا محصول شد، بین را محصول شد، باید قربانی را به مکه، به طرف مکه و منا بفرسته. خب این یک حکم دیگه ای که در این آیه ذکر شده، ولو در همه مصادیق حصر و صد این حکم صادق نباشه، ولی فی الجمله صادق باشه، این بله باعث میشه که شمول عنوان هست نسبت به صد هم صحیح باشه دیگه. این به نحو عام ما بودیم و خود آیه شریفه هم در مسدود و هم در محصول اصل الحد را ملتزم به وجوبش میشدیم، و از نظر مکان هم مواعده را بعث الحد و مواعده را لازم میدانستیم. ما بودیم و ظاهر این آیه هر دو مطلب را به مقداری که روایات برخلاف دلالت داره، به اون مقدار که طبعا حالت تقلیدی و تخصیصی داره، اون روایات رو مخصص قرار میدیم. روایات وارده اینطور نیست که در تمام این مضمون با آیه شریفه منافات داشته باشه تا مخالف کتاب باشه. یه قسمتی رو نهایت این که مثلا در مورد صد که یه قسم از محصور لغوی هست، یک قسمت از ممنوعین هستن، در قسمت صد فرموده در مکان خودش ضرب بکنه. خب اون دیگه در این قسمت از اطلاق این آیه رفعیت میشه، در اون مقداری که دلیل نداریم به اطلاق اخذ میکنیم. و این وجه مرحله دوم. مرحله سوم اینه که ما با استناد به روایات میتوانیم همین حکم اول را که وجوب الحد علی المسدود، این را اثبات بکنیم. ولو بگیم آیه شریفه هم دلالت ندارد، آیه شریفه هم مختص به محصور به معنای مریض هست، شامل ممنوع به صد نمی شود، ولی از راه روایات ما مدعا را اثبات می کنیم. کدوم روایت که هست که دلالت بر این مطلب بکنه؟ به دو روایت استدلال شده برای این مدعا. روایت اول صحیحه زراره هست که در صحیحه زراره وارد شده که بر مسدود هم باید قربانی را انجام بده، منتها در مکان صد قربانی را انجام میده. در صحیح زراره حدیث 5 از باب 1 از ابواب احصار و صد، حالا تعبیر صحیحه که مبصره زراره میشه چون در چیز میکارم در سند او باقی ها وجود دارن دیگه. از بله عن حمید بن زیاد من بله حدیث قبلی رو کلینی از عده از سهل ابن زیاد نقل کرده، این حدیث 5 را صاحب سایل از کلینی از عده نقل کرده، حدیث 5 را از کافی نقل کرده، از حمید ابن زیاد، از حسن محمد ابن سماع، از احمد ابن حسن میسمی، عن عوان، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال المسدود یذبح حیث و صد و یرجو صاحبه فیأت النساء و المحصور یبعث بحجیه فیعدهم یوما فاذا بلغ الهدى اهل هذا فی مکانه. اون روز موعود که رسید، اونا که به جای اون رفقا و اصحابش به جای او قربانی کردن، اینم در محل خودش تحلل پیدا میکنه نسبت به اون محرمات احرام. دیگه با این حج، با این قربانی کردن برای او دیگه حلال میشه. اون وقت حالا حلق و تقصیر بکنه یا نه، اون دیگه بحث حکم دومه، ولی بالاخره جای تحلل الان هست بعد از هر جای تحلل. این روایت بله روایت اول که درش این عنوان وارد شده که اون مسدود یزبا، عنوان مسدود هم نداره که مسدود عن العمره این کار رو انجام بده، مسدود عن الحج انجام بده. در موضع اول که مسدود از عمره باشه، اهم از عمره مفرده یا عمره تمتع، این عنوانی که در این روایت ذکر شده که المسدود یزبا حیث صده، شامل این میشه. روایت دومی که به او استدلال شده، بله روایت دومی که به او استدلال شده از سعیه معاویه ابن عمار هست، که این سعیه معاویه ابن عمار در باب 9 از ابواب احصار و صد اونجا وارد شده، بله که در اون روایت هم در حقیقت کاری را که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده بله بیان کرده در اون روایت. نسبت به این روایت اول که روایت زراره باشه، اینکه آیا دلالت میکنه بر این تعبیری که در این روایت وارد شده یزبا حیث و صده، خب بر اساس اون چیزی که قبلا هم از مرحوم نراقی در مستند نقل شده بود که جمله خبری اگه بیاد دلاله بر وجوب نداره، خب این اشکال رو در این موارد هم میکنن. جواب این مناقشه و اشکال هم در محل خودش داده شده که جمله خبری دلالتش بر وجوب آکد از دلالت جمله انشائی است، لااقلش اگه آکد نباشه لااقلش مثل او هست، به الا اینطور نیست که احکام وجوبیه را ما فقط از امرون از امر استفاده بکنه، ولو صیغه امری هم به کار برده نشده به صورت جمله خبری هم بیاد، این کافیه برای اثبات وجوب. اما روایت دوم که روایت معاویه ابن عمار باشه، در اون روایت معاویه ابن عمار اینطور وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در باب 9 از ابواب احصار و صد حدیث پنجم اون باب و انه، چون روایت قبلی رو از موسیم نقاسم وسائل از شیخ توسی از موسیم نقاسم نقل کرده، اینجا هم فرموده و انهو، یعنی شیخ توسی به اسنادش از موسیم نقاسم از صفوان از معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، تا به این قسمت از حدیث میرسه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مشرکین بله صد کرده بودن در جریان حدیبیه اینها یوم الحدیبیه، حضرت در اونجا نهر بدنتن و رجع الی المدینه، اونجا قربانی رو انجام داد در بعد صد در عمره، حضرت قربانی رو انجام داد و به مدینه برگشتن. خب اینجا تعبیری که در اون روایت وارد شده در مقام حکایت ما وقع در جریان حدیبیه اینطور است که حضرت در مولد صد مشرکین که با اینکه بنا داشتن که عمره رو انجام بدن مشرکین جلوی حضرت رو گرفتن، حضرت نهر کرده. خب اینجا این دلالت میکنه بر اینکه در صد از عمره قربانی کردن لازم هست. حالا قربانی اقل قربانی شاته نه بله بقره و بدنم که از مصادیق همون حدی اینا است. اشکالی که در استدلال به این روایت شده اینه که اون چه در این روایت اومده مجرد نقل فعل رسول الله است دیگه، فعل هم که دلالت بر وجوب نداره، زبان لسان نداره. بله اون فعلی که از معصوم علیه السلام صادر میشه، اقل چیزی که دلالت داره اصل المطلوبیه را دلالت داره، اما اینکه مطلوبیت علی حد لزوم و وجوب هست اینا دلالت نداره. خب اینجا هم نقش شده که پیامبر این کار را انجام داد. این که پیامبر این کار را انجام داد، این که دلبر لزوم نداره، با استحباب و مطلوبیت هم سازگاری داره. اشکال به روایت دوم اینه. از این اشکال جواب دادم که بله، به صورت کلی می شود این را ادعا کرد که هر جا فعلی از معصوم صادر شده، اینطور نیست که مجرد صدور فعل دلالت بر لزوم داشته باشه، ولی این قاعده مال جایی است که قرینه دیگه‌ای که موجب دلالت بر لزوم باشه وجود نداشته باشه، به الا در بعضی از افعال، در قسمی از افعال صادره از معصوم قرینه برای دلالت بر وجود وجود داره. کجاست که اون قسمی که دلالت داره کجا؟ گفتن اون مواردی را که معصوم فعل را انجام میدهد در مقام بیان ماهیت شرعی، ماهیت شرعی این عمل این را انجام میده، یا نقل میکنه از معصوم دیگر در مقام بیان خصوصیات عمل، یا خودش انجام میده، یا نقل میکنه چیزی در مقام بیان خصوصیات عمل، مطلبی را، کیفیتی را از معصوم دیگه نقل میکنه. خب اینها، این جور موارد ظاهر این فعل اینه که علی نحو وجوب، و علی نحو لزومه. به دقیقت وظیفه واقعیه و حقیقت این عمل متقوم به اینه. مثلا روی این حساب در صحیحه حماد که خود امام علیه السلام در مقام تعلیم حماد به اینکه نماز چجور خونده بشه، علیزا به خصوصیاتی را در نمازش رعایت کرده. ما باشیم و ظاهر این که فعل امام علیه السلام هست، این دلالت بر وجود داره، الا ما خرج به دلیل، اونجایی که قرینه بر استحباب پیدا کردیم رفعیت میکنیم. به همین نحو هم در جایی را که معصومی فعل معصومی دیگر را نقل کنه، که ما اینکه در وضوعات بیانیه از این قبیله، در وضوعات بیانیه ائمه، امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام فرمودن که الا احکی لکم وضوع رسول الله، من وضوع رسول الله برای شما میخوام بگم که پیامبر چجور وضوع میگه. خب در مقام بیان ماهیت وضوع امام فرموده که رسول الله اینجور، فعل رسول الله نقل کرده، با فعلش نشون داده که از رسول الله اینجور فعل تحقق پیدا کرده. خب ولو در این قضیه وضوعات بیانیه اونی را که مدلول این روایات هست اینه که پیامبر اینجور وضوع میگرفت، ولی چون امام در مقام بیان ماهیت و در مقام تعلیم این مطلب را فرموده، فعل رسول الله را نقل کرده، ظاهر این عبارت اینه که این دخالت در کل ما یفعله الامام در مقام حکایت، کل ما صدر من النبی از اعمال و اجزا در مقام وضوع، ظاهرش اینه که همه اینها برای اینها دخالت در حقیقت وضوع داره. ما نعرفی هم به همین صورته، چون در اینجا در روایت معاویه بن عمار امام علیه السلام در حقیقت در مقام بیان خصوصیات و احکام محصور و مسدود وقتی نقل بکنه این قضیه را که پیامبر مسدود شده و این کارا را انجام داده، این معناش اینه که جزء تکالیف و جزء اعمال لازمه در صده، نه اینکه یه فعل مستحبی را انجام داده باشه. همونطور که در اون قسمت بله، در همون صحیح روایت اول باب حصر و سر اونجا اومده بود که بله تعبیر در مقام تعریف محصور و مسدود اینها فرموده که مسدود هو الذی یرد المشرکون کما رد رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حقیقت میخواد که مسدود اون مسدود چیز بله کسی که الان هم به خاطر عدو من عدو مسدود بشه، عنوان مسدود برای صادقه و این مسدود هم در زمان نسبت به خود رسول الله این فرد هم در نسبت به خود رسول الله صورت گرفته. اون چرا که در قضیه حدیبیه اتفاق افتاد تحقق فرد به عنوان مسعوده. با توجه به این که این قضیه این مصداق برای مسعود بیان شده در روایت معاویه بن عمار در باب 9 وقتی که میفرماید که پیامبر این کار را کرد، ظاهرش اینه که پیامبر به عنوان این که مسعود شده این کار را کرد. این وظیفه وظیفه مسعوده، همونطور که در وضوعات بیانیه ظاهر در اینه که کسی که مکلف به وضوع به تحصیل طهارت هست در مقام تحصیل طهارت باید این کار رو انجام بده. بعد من حیث روایه این روایت قابل عقصه، عنوانی که در این روایت وارد شده ولو حکایت فعله، ولی این مقدار کافی، این مقدار ضرر به استدلال نمیده. پس حکم اول که لزوم حد باشه مطلب تمام. اما از جهت خصوصیت که در مکان صد حد بشه یا مواعده لازم هست یا مواعده لازمه، خب ما باشیم و اطلاق آیه شریفه ظاهر اینه که در باب صد هم صد عدو هم بالعدو صد عدو هم مواعده به بعث الحد لازمه، حد در محل کافی نیست. ولی در این قسمت چون روایت زراره که حدیث 5 باب 1 باشه تعیین کرده که در مکانش ضرب میکنه، به وسیله او اون اطلاق آیه تغییر میخوره. یا اگر آیه هم دلالت نداشته باشه در اصل الحد، این صحیح زراره هم اصل الحد را برای مسدود درست میکنه، هم مکان الحد را معین میکنه که مکان الحد محل صده. این حساب در حکم اول به هر دو خصوصیتش، هم اصل الوجوب هم محل حد، مشکلی در التزام به حکم اول نیست. اما حکم دوم که مسدود غیر از قربانی کردن آیا کار دیگه باید انجام بدهد من الحلق او تقصیر یا لازم نیست. خب اینجا اختلافه، از بعضی از کلمات استفاده میشه حلق لازمه، از بعضی از اینا کلمات استفاده میشه که تقصیر لازمه، بعضی هم قائل به تخییر شدن، من شهیر قائل به تخییر بین حلق و تقصیر شده. ولی به هر حال یک محللی از باب حلق و تقصیر باید انجام بده. حالا این کلام در اینه که آیا میشه در مورد مسعود از عمره این حکم رو هم ملتزم شد یا نه.